سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 عصر با وقت کابل شد. من جاوید حسن‌زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما شما را از وقوع یک حمله انتحاری در کابل با خبر می سازیم که با گفته مقامات امنیتی کابل این حمله 9 کشته و 13 زخمی بر جا گذاشته است. در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را برایتان داریم، اما پیش از اینها گزارشات خبری دیگر خبرها را برایتان داریم. تا لحظات بعد در خبرهای خارج از کشور میشنوید که رمضان قدیروف رهبر چچنیایی که از سوی کرملین حمایت می شود گفته است وقت آن است که از قدرت کنار برود. و این را هم میشنوید که تا چند ساعت بعد از آغاز یک آتش بس در سوریه در اثر یک حمله انتحاری در منطقه مرکزی تحت کنترل حکومت آن کشور 2 نفر کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. اما پیش از اینها در خبرهای افغانستان با نظیفه محبوبی باشید.
در حمله انتحاری امروز در شهر کابل 13 تن کشته و 9 تن دیگر زخم برداشتند. ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک گروه 4 نفری ربایندگان در شهر لشکرگاه ولایت هلمند خبر می‌دهد. با اداره عالی مبارزه با فساد اداری استقرار افراد بر اساس شایستگی در نهادهای عدلی و قضایی کشور استقبال می‌کند. گیل اخبار. در حمله انتحاری امروز که در برابر وزارت دفاع افغانستان رخ داد 9 تن کشته و 13 تن دیگر زخم برداشتند. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل در محل رویداد به خبرنگاران میگوید که کشته و زخمی شدگان این رویداد مشمول افراد ملکی و منصوبین وزارت دفاع افغانستان هستند. این حمله حوالی ساعت 3 پس از چاشت امروز در برابر دروازه وزارت دفاع افغانستان رخ داد. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و در اعلامیه‌ای که به رسانه‌ها فرستادند ادعا می‌کنند که در این حمله بیشتر نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. از سوی دیگر در نتیجه یک حمله انتحاری که صبح امروز در ولایت کنر رخ داد 11 فرد ملکی کشته و حدود 40 تن دیگر زخم برداشتند. در همین حال رئیس جمهور غنی حمله انتحاری امروز در ولایت کنر را که در آن 11 فرد ملکی کشته و 40 تن دیگر زخم برداشتند را جنایت بزرگ خوانده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که حکومت افغانستان با گروهایی که افغانها را میکشند به میز مذاکرات صلح نخواهد نشست. این حمله امروز حوالی ساعت 9 پیش از چاشت در اسعد آباد ولایت کنر رخ داد. تا کنون مسئولیت این رویداد را گروهی بر عهده نگرفته است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نیروهای امنیتی یک گروه 4 نفری از ربایندگان را در شهر لشکرگاه ولایت هلمند دستگیر کردند. در اعلامیه نشر شده این ریاست آمده است که این نیروها یک کودک 2 ساله و یک پسر 16 ساله را از نزد این ربایندگان آزاد ساختند. در اعلامیه همچنان آمده که ربایندگان در بدل رهایی این 2 تن از خانواده های آنان پول تقاضا کرده بودند. اداری عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان روی استخدام افراد بر اساس تخصص و تعهد در نهادهای عدلی و قضایی کشور تاکید می کند. غلام حسین فخری سرپرست این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هرگاه اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی کشور با در نظر داشت اصل شایسته سالاری انجام شود از آن استقبال می کند.
در صورتی که در مقرره های آینده شایسته سالاری در نظر گرفته شود و تغییرات و اصلاحات دولتی در امر کاهش فساد اداری کمک کنه ما استقبال میکنیم.
این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که یک منبع معتبر حکومتی به تازگی در صحبت با برخی از رسانه‌ها از ایجاد اصلاحات بنیادی در نهادهای عدلی و قضایی کشور در آینده نزدیک سخن زده است. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم زرغونه منگل باشید.
رادیو آزادی. در انتخابات دیروز در ایران به سبب شرکت زیاد رای دهندگان معیار رای دهی برای حدود 6 ساعت تمدید شد و شمارش این آرا همین حال جریان دارد. وزارت داخله ایران امروز گفت 57% واجدین رای دهی یعنی حدود 32 میلیون نفر در این انتخابات رای دادند. چند ساعت بعد از آغاز یک آتش‌بس در سوریه در اثر یک حمله انتحاری در منطقه مرکزی تحت کنترل حکومت آن کشور 2 نفر کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. با وجود این انفجار که در منطقه سلامی رخ داد، بر اساس گزارش ها متارکه تازه آرامی نسبی را به بخش های از سوریه آورده است. متارکه‌ای که از جانب آمریکا و روسیه پیشنهاد شد از سوی رئیس جمهور بشار الاسد و چندین جبهه دیگر درگیر در جنگ سوریه پذیرفته شده است. بر اساس این توافقنامه درگیری‌ها باید متوقف شوند تا کمک‌های بشری به غیر نظامیان برسد و مذاکرات برای ختم جنگ ادامه یابد که بیش از 250 هزار قربانی گرفته و 11 میلیون نفر را به فرار از خانه‌هایشان واداشته است. این متارکه که شامل داعش و گروه النصره نیست، النصره با القاعده رابطه دارد و این متارکه شامل این گروه نمی باشد. مقامات نظامی در مسکو گفتند بر اساس توافق آتش‌بس روسیه حملات هواییش را بر اساس این توافق بر یک زون سبز در سوریه متوقف ساخته است. فعالین اپوزیسیون در نقاط مختلف سوریه گفتند با به اجرا گذاشته شدن متارکه نیمه شب دیشب حالات نسبتاً آرام است، ولی تخطیهای اندک از این متارکه صورت گرفته است. رمضان قدیروف رهبر چچنیا که از سوی کرملین حمایت می شود گفته است وقت آن است که از قدرت کنار رود. قدیروف در مصاحبه با تلویزیون روسی NTV گفت وقت من دیگر گذشته است. در این مصاحبه که امروز منتشر شد قدیروف گفت شمار زیاد از جانشین ها در تیم ما وجود دارند و ما متخصصین خوب داریم. این بیانات قدیروف در اولین سالگرد مرگ بوریس نمتسوف ایراد شده است. نمتسوف از منتقدین سرسخت کرملین بود و سال گذشته کشته شد و گفته می شود قاتل و یک افسر نیروهای امنیتی قدیروف است. بر اساس یک خبر دیگر، حامیان بوریس نمتسوف امروز مارش وسیع را در مسکو بر راه انداختند. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. و خبر آخر که یک مشاور امور خارجی دونالد ترامپ کاندید پیشتاز جمهوری‌خواه برای ریاست جمهوری آمریکا به این عقیده است که ایالات متحده باید در مسائل جهانی مثل مبارزه علیه داعش با روسیه همکاری نزدیک داشته باشد. جنرال متقاعد مایکل فلین که از سال 2012 تا 2014 رئیس اداره استخبارات دفاعی رئیس جمهور اوباما بود همچنان گفته است که جنگ عراق اشتباهی بود که در ایجاد گروه داعش کمک کرد. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو فدی می‌شنوید. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین منفی 2، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین منفی 4، آسمان صاف. کابل بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 8، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 11، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 13، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 1، آسمان صاف. و گردیز بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 2، آسمان صاف.
شما خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این هم فهرست مطالب تهیه شده ایم. مسئولان امنیتی کابل میگویند در حمله انتحاری امروز در کابل 9 تن کشته و 13 تن زخم برداشتند. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش های گروه امانگی چهار جانبه برای صلح برابری افغان ها ادامه دارد. شکیب مستغنی.
ایالات متحده و چین احترام خود را به اصل رهبری و مالکیت افغانستان در این دوان واضحا اعلام داشتند.
شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود. شورای امنیت ملی افغانستان از فعالیت گروه داعش ابراز نگرانی کرده و از تقویت این گروه در افغانستان سخن میزند. تواب غرزنگ سخنگوی این شورا:
داعش گروهی است که حاکمیت ملی هیچ کشور را هیچ ملت را به رسمیت نمی‌شناسد. از این لحاظ بدین شک نیست یکی از تهدیدات هست که ما نگرانش هستیم.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید از آوردن اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان به اساس رعایت اصل 16 سالاری استقبال میکند و در ادامه دیگر گزارشات را نیز برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را هم فراموش نکنید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک میزبان شما. قسمی که در صدر مطالب خبری ما شنیدند، امروز پس از چاشت امروز یک حمله انتحاری در برابر دروازه وزارت دفاع افغانستان رخ داد که در این حمله تعداد از متنان ما کشته و زخمی شدند. این که جزئیات در مورد از این حمله چی است، همکارم محمد عدیس پردیز در استودیو است و از محل رویداد برگشته. از وای میپرسیم که جزئیات از این حمله چی بوده و این حمله ناشی از مواد انفجاری بوده و یا کدام چیز دیگر. آقای پردیز بفرمایید در مورد حمله امروز جزئیات بدید.
سلام علیکم حسن‌زاده صاحب، سلام تقدیم میکنم شما بر شما و بر شنوندگان عزیز رادیو آزادی. قسمی که شنوندگان عزیز در جریان هستند، امروز حوالی ساعت 3:30 بعد از ظهر حمله انتحاری در مقابل دروازه وزارت دفاع صورت گرفت. قمندان امنیه بعد از لحظات چند از انفجار در محل رویداد به خبرنگاران گفت که این انفجار توسط یک شخصی که مواد انفجاری را در بدن خود جاسازی کرده بود و در پیش روی وزارت دفاع در جایی که آبرین پیاده رو اوج خود را منفجر کرده و 9 نفر در این حمله کشته شده و 13 نفر دیگر زخم برداشتند. و با قسمی که با شاهدای عینی ما صحبت کردیم، انفجار بسیار قوی بوده و حتی تا 101.5 متری هم دکانایی که مثلا بودن شیشه هایشان شکسته بود و انفجار بسیار مهیب بوده. و با افراد شاهدان عینی میگفتند که تلفات بیشتر از چیزی است که نیروهای امنیتی میگن.
قماندان امنی کابل عبدالرحمن رحیمی زمانی که در مورد صحبت میکرد از این مورد هم گفت که کشته شده ها شامل افراد ملکی هستند و یا است که افراد نظامی هم در جمع کشته و زخمی شده ها شامل بودند.
بله حسن‌زاده صاحب، قماندان امنیه در محل حادثه گفت که دمی جمع کشته و زخمی شدگان نیروهای امنیتی هم شامل است، زنان هم شامل است که کشته و زخمی شده، ولیکن ارقام دقیق نگفت. خوب است که کلیپ قماندان امنیه را بشنویم.
انتحار کننده که واسکت مملو از مواد انفجاری در جانش بود و در زیر لباسش پوشیده بود انفجار میتا، 9 نفر از هموطنان ما شهید شده و در حدود 13 نفر مجروح شده که در بین شهدا و مجروحین تعداد 3-5 نفر مجروحین و شهید طبقه اونا سام میبود. شما میبینین که اینجا پیادروی هست که وقت رخصت تا تبیز که رخصتی شد در پیاده رو هم نظامی مبرایا، هم ملکی مبرایا، هم اجیر مبرایا و هم آبرین پیاده مبرایا.
حسن‌زاده صاحب، یک موضوع دیگر که نباید از فراموش کرد، مسئولیت عملی امروزی را طالبا به عهده گرفته و طالبا گفته که یک موتر که از وزارت دفاع کارمندان وزارت دفاع را عمل میکرد و را هدف قرار دادن. و یک چیز دیگره که با شاهدان اینی اوجه صحبت کردیم، گفت که در وقتی که انفجار صورت میگیره بین نیروهای امنیتی هماهنگی وجود نداشته و از کمبود هماهنگی میان نیروهای امنیتی هم شاهدان اینی میگفتن.
بسیار تشکر. محمد عزیز حدیث پردیس خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد عملی داری امروز گزارش میداد. تشکر از شما آقای پردیس.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
وزارت امور خارجه افغانستان میگوید تلاش های گروه چهارجانبه برای صلح به رهبری افغان ها ادامه دارد. سخنگوی این وزارت این اظهارات را در صحبت با رادیو آزادی پس از آن مطرح کرد که پاکستان از تماس با همه گروه های مخالف حکومت افغانستان خبر داد. اخیرا حکومت افغانستان از پاکستان خواسته است تا 10 تن از نماینده های گروه طالبان را برای گفتگوهای مستقیم صلح حاضر کند. تمیم اغگر با جزئیات بیشتر در مورد.
با آنکه حکومت افغانستان به تلاش‌هایش برای صلح در چوکات نشست‌های چهارجانبه ادامه می‌دهد، اما تأکید می‌کند که رهبری این روند به دست افغان‌ها خواهد بود. محمد نفی زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هفته گذشته در یک نشست خبری در اسلام‌آباد گفته است که از تمامی افراد با صلاحیت گروه‌های مخالف حکومت افغانستان دعوت به اشتراک در پروسه صلح کرده است. در این حال احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت همه نمایندگان چهارجانبه این را پذیرفتند که رهبری گفتگوهای صلح در تمامی مراحل بعد دست افغان ها خواهد بود.
تلاش هایی که در چارچوب گروه هماهنگی چهارجانبه تا به حال صورت گرفته، این تلاش ها به رهبری و مالکیت افغانستان بوده و شما می دانید که از شروع کار هر 3 کشور دیگر عضو گروه هماهنگی چهارجانبه احترام خود را به اصل رهبری و مالکیت افغانستان در این دوام واضحاً اعلام داشتند.
زمان آغاز نشست گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح هفته اول ماه مارچ سال جاری میلادی تعیین شده است. پیش از این یک منبع حکومتی مشروط به این که نامش افشا نشود بر رسانه ها گفته است که حکومت افغانستان به شمول شبکه حقانی نام 10 تن از نماینده های طالبان مسلح را به پاکستان سپرده است تا در نشست روبرو آنان را حاضر کند. اما موقف رسمی طالبان مسلح برای اشتراک در این نشست تا کنون روشن نیست. از سوی دیگر حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و بر اساس گزارش‌های تایید ناشده شبکه حقانی برای اشتراک در نشست‌های بین الافغانی ابراز آمادگی کردند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید با در نظر داشت اشتراک نمایندگان طالبان و گروه حقانی در نشست سال گذشته در میری پاکستان و اشتراکشان در این نشست نیز امیدواری وجود دارد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط خارجی این شورا در صحبت با رادیو آزادی این را تایید کرد که طالبان برای اشتراکشان در گفتگوهای صلح ابراز آمادگی کردند، اما افزود که حکومت برای گفتگو با دیگر گروه ها نیز حاضر است.
حزب حکمتیار صاحب اونا گفتند که ما مستقیما به مذاکره بین الافغانی آمادگی داریم که ما اونم استقبال میکنیم به هر اسم و رسم و به هر آدرسی که این مذاکرات صلح آغاز شود ما از او استقبال میکنیم.
این که گروه های مخالف حکومت افغانستان بر اساس تصامیم نشست های چهارجانبه به گفتگو حاضر خواهند شد یا نه تا کنون معلوم نیست. در این حال حکومت افغانستان میگوید که اگر گروه آماده به صلح نیست با اقدامات نظامی روبرو خواهد شد. نثار احمد سالی کارشناس امور سیاسی در صحبت با رادیو آزادی بر نرمش در گفتگوهای صلح تاکید کرده میگوید که باید در گفتگوهای صلح از نرمش کار گرفته شود.
در گزارش همکارم تمیم اغگر شنیدید که وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش های گروه چهارجانبه برای صلح به رهبری افغان ها ادامه دارد. روزنامه های چاپ امروز کابل هم موضوعاتشان را اختصاص دادن به مسئله صلح که همکارم سحر لیوال برخی از روزنامه ها را ورق زده.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره هایشان را به گفتگوهای مستقیم صلح و مطرح شدن چگونگی انتقادات از سوی وزیر داخلی پیشین اختصاص دادند. روزنامه سرخط در سرمقاله اش نوشته که پاکستان در رابطه با صلح افغانستان تحت فشارهای شدید قرار دارد. در سرمقاله آمده که حکومت افغانستان لست 10 تن از اعضای طالبان را که می تواند حضورشان در گفتگوهای مستقیم صلح مفید تمام شود به پاکستان سپرده است. سرمقاله نویس نوشته که پاکستان در حال حاضر بر علاوه فشارها از سوی افغانستان تحت فشارها از سوی چین و آمریکا نیز قرار دارد. به باور روزنامه اطمینان کامل وجود ندارد که در جریان گفتگوهای مستقیم صلح آتش بس صورت گیرد. بنابراین نیاز است تا حکومت افغانستان در کنار گفتگوهای صلح گزینه دیگری را نیز در نظر گیرد. در سرمقاله روزنامه ویسا آمده که گفتگوها در مورد صلح از نقاط صفریش پیشتر رفته است. در مقاله آمده که اما در این اواخر از کنر تا پکتیکا نیروهای پاکستانی در درازای خط دیورند به خاک افغانستان نزدیک شده و پوسته و دروازه نیز ایجاد کردند. سرمقاله نویس نوشته که این بسیار عجیب است که سخن از دوستی میان افغانستان و پاکستان زده می شود اما نیروهای آن کشور از نقاط صفری این کشور قدم فراتر می گذارند اما حکومت افغانستان در برابر آن خاموش است. روزنامه دولتی یعنی سرمقالهش را به گفتگوهای صلح اختصاص داده و نوشته است که باید برای تامین صلح در کشور از فرصت موجود استفاده مناسب صورت گیرد. در سرمقاله آمده که تامین صلح از اولویت‌های حکومت است و حکومت این کشور خواهان صلح است که با ارزش‌های ملی همسان باشد. در ادامه آمده که برگزاری نشست‌های چهار جانبه نشان دهنده دیپلماسی فعال افغانستان است و باید به نتایج آن خوشبین بود. یادداشت وزیر پیشین داخله تصویری از یک حکومت پوسیده عنوان سرمقاله روزنامه سرنوشت را تشکیل می‌دهد. در سرمقاله آمده که یادداشت که از سوی نورالحق علومی به نشر رسید نشان می‌دهد که مقام‌های افغان مصروف کارهای تشریفاتی اند و وزرا صلاحیت ایجاد اصلاحات را ندارند و به باور روزنامه به جای نورالحق علومی در پست وزارت داخله افغانستان شخص معرفی شده که نه تعلیمات مسلکی دارد و نه هم از تجربه کافی کاری برخوردار است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. شورای امنیت ملی افغانستان از تقویت گروه داعش در افغانستان خبر میدهد. مقام های این شورا از فعالیت این گروه نگرانی کرده و میگویند که داعش به افغانستان یک تهدید جدی است. نورالله شایان در مورد گزارش دارد.
در حالی که حکومت افغانستان سرگرم گفتگوهای صلح با طالبان است و انتظار دارد تا به خشونت‌ها در کشور پایان داده شود، اما همزمان با آن نگرانی‌ها از گسترش حضور گروه داعش در نقاط مختلف کشور در حال افزایش است. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت حضور و فعالیت داعشیان در افغانستان یک تهدید جدی برای امنیت افغانستان است. به گفته وی این گروه در حال تقویت بوده و حکومت افغانستان در این زمینه نگران است.
داعش گروهی است که حاکمیت ملی هیچ کشور را هیچ ملت را به رسمیت نمی‌شناسد. از این لحاظ به هیچ شک نیست یک از تهدیدات هست که ما نگرانش هستیم و دیم شک نیست که گروه های تروریستی هم در منطقه و هم در افغانستان تقویت شده میرند.
گفته میشود که داعشان در ولایت های ننگرهار، اروزگان، زابل و هلمند فعالیت دارند و اخیراً گزارش های به نشر رسیده که این گروه ها در ولایت های غور، غزنی و پکتیکا نیز آغاز به فعالیت کردند. مقام های محلی در غور میگویند در کنار حضور طالبان که از چند سال به این سو در نقاط مختلف ولسوالی تولک فعالیت داشتند، اکنون افراد وابسته به گروه داعش نیز در این ولسوالی به سربازگیری شروع کردند. عبدالبصیر قادری عضو شورای ولایتی غور میگوید بهار آینده برای باشنده های این ولایت خطرناک خواهد بود.
تمام ادارات استخباراتی اطلاع داره که یادم قبل یکی از قوماندانان تیم طالبان بود که در مسئولیت عملیاتی چشته بوده داشته ای بود با داش بیعت کرده چند بار در سوی ولسوالی تولک فعالیت خود در پیرجات تولک شروع آمدن با اقتضادی از اشخاص به نام مولوی محمد مولا حدود نشست کردن این صورت فعالیت اینا شروع بوده و اینا جلب و جذب شدن اینا سربازگیری داشتن.
در این حال گل اسلام سیال سخنگوی ولایت زابل میگوید این گروه به جلب و جذبشان در این ولایت آغاز کرده اما نیروهای امنیتی تلاش دارند تا جنگجویان این گروه را سرکوب کنند.
گروه داعش به جلب و جذبشان در این ولایت آغاز کرده اما پروسه جلب و جذبشان وسیع نیست.
نیروهای امنیتی در هماهنگی با مردم آمادند تا در برابر این گروه بجنگند و آنان را نابود کنند.
بختیار همت زدران رئیس شورای ولایتی پکتیکا ادعای موجودیت گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش را در پکتیکا رد میکند و میگوید حضور این گروه در این ولایت یک تبلیغ بوده است. حضور گروه تروریستی داعش و سربازگیری آنان در افغانستان نگرانی های مردم را برانگیخته است. شهروندان کشور از حکومت میخواهند تا با برنامه‌ریزی های دقیق هر چه زودتر جلو افزایش فعالیت های گروه داعش را بگیرد.
در گزارش هم همکارم نورالله شایان شنیدند که شورای امنیت ملی افغانستان از تقویت گروه داعش در افغانستان خبر می‌دهد. این در حال است که بیش از 80 تن از افراد مسلح غیر مسئول از سوی نیروهای پلیس در هرات بازداشت شدند. جنرال عبدالمجید روزی قمندان امنی هرات می‌گوید که افراد بازداشت شده شامل دزدان مسلح و افراد وابسته به گروه طالبان هستند. همکارم شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
این روزها نیروهای پلیس در هرات میگویند که گروه های مسلح غیر مسئول را یکی پی دیگر بازداشت میکنند. جنرال عبدالمجید روزی قمندان امنیه هرات میگوید بیش از 80 تن از افراد مسلح غیر مسئول را در جریان 10 روز اخیر بازداشت کردند. آقای روزی گفت از نزد افراد بازداشت شده چندین میل سلاح مختلف و نو، مقدار مواد مخدر و چند جور لباس نظامی به دست آمده است.
شانه رو ریجا جمله اشتا چند نفر در ظرف همین 10 روزی که از اون مصاحبه که ما شما کردیم تا این روزه سلاحی که بدست آمده یک میل توبی پسلگت از رو شما عملا میبینین دو میل آوان است، کلاشنکوف است، دوربین است، مخابره است، 4 میل تفنگچه است، برچه است، یونیفرم نظامی است. اینا هم از امینا گرفته شده، مزنون، متهم، قاتل، طالب دستگیر شده و پنجه قانون سپرده شد.
سال گذشته در پلوی اختطافا ترور اقشار مختلف مردم از سوی افراد مسلح موتورسیکل سوار به بالاترین حد آن گزارش شده بود، اما معلوم می شود که حالا شهر هرات وضعیت امنیتی بهتر را نسبت به گذشته سپری می کند. باشندگان هراتی نسبت به اوضاع امنیتی شهر خوشنود به نظر می رسند و از نیروهای مشترک امنیتی می خواهند تا در برابر دشمنان مردم افغانستان از باب ترحم استفاده نکنند.
بیا از این امنیت داره که هم جلو دوز هم جلو قاتل هم بالاخره جلو روزان هم می گیرم.
مشکلات که رو به گرمی هوا میره مردم دیگه به هیچ سمت سوی حتی بیرون شدن نمیتونن. گرفتن موتورسیکل از مردم، زورگیری، تفنگچه کشیدن، همسال از این کارا.
بهتره همین اختطاف کم شده، تقریبا خوبتر شده از سابق قدر. همون اختطاف شده اینا که جمع شم دیگه امنیت میشه، دوزا گرفته شن ایلن نشن باید.
آگاهانم میپذیرند که گرفتاری افراد مسلح غیر مسئول و افراد وابسته به گروه طالبان یک از دلایل برجسته وضعیت بهتر امنیتی در ولایت هرات است.
در چند ماه اخیر دیده میشود که امنیت در شهر هرات بازگشته است، اما موجودیت مخالفان مسلح دولت در بعضی از ولسوالی ها همچنان نگرانی مردم را در این ولایت با خود دارد. نیروهای امنیتی میگویند تلاش میکنند تا با بازداشت گروه های مخالف مسلح دولت امنیت در ولسوالی های این ولایت را نیز تامین کنند.
طوری که مقامات پلیس در هرات میگویند از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون بین 700 تا 800 تن از افراد مسلح غیرمسئول از سوی نیروهای مشترک امنیتی توقیف شدند که دوسیه های جرمیشان در نهادهای عدلی و قضایی تحت بررسی قرار دارد. از سوی هم موجودیت مخالفان مسلح دولت در ولسوالی مختلف ولایت هرات به ویژه ولسوالی های شیندند، گلران، کشک کنه و کشک رباط سنگی مردم را نسبت به وضعیت امنیتی سخت نگران کرده است. با آمدن فصل بهار نگرانی ها از شدت بیشتر جنگ از سوی طالبان و دیگر گروه های مشابهان به گوش می رسد، اما نیروهای مشترک امنیتی سخن از تدابیر خاص امنیتی در برابر حملات احتمالی مخالفان دولت می زنند. اما اینکه این برنامه ها تا چه اندازه کارساز خواهد بود آینده مشخص خواهد کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما نشرات رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام روی همواج متوسط 1296 و FM 100.5 شنیده میتونین. همچنان شما میتونین که نشرات رادیو آزادی را روی وبسایت ما هم مطالب و گزارشات خبری ما را دریافت بکنین و او را به دست بیارین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. همکاران ما در رادیو آزادی همواره تلاش میکنند تا گزارشات و مطالب تازه از رویدادهای افغانستان و جهان برایتان تهیه کنند و از طریق امواج رادیو آزادی شما را از تازه ترین رویدادها با خبر بسازند. و حال هم گزارش دیگه که اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگه هرگاه آوردن اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی کشور بر اساس رعایت اصل شایسته سالاری باشه از آن استقبال میکنه. مقامات این اداره روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کردند که رهبران حکومت باید مطابق تعهدات قبلیشان در انگام مقرری‌های دولتی عمل کنند. این گزارش تا لحظات بعد خواهید شنید. اما حال رسیدیم به نیمه برنامه و ساعت 5:30 دقیقه با وقت کابل شد. همکارم نظیفه محبوبی در استودیو سو فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را با شما دارد.
در حمله انتحاری امروز در شهر کابل 9 تن کشته و 13 تن دیگر زخم برداشتند. ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک گروه 4 نفری ربایندگان در شهر لشکرگاه ولایت هلمند خبر می‌دهد. با اداره عالی مبارزه با فساد اداری استقرار افراد بر اساس شایستگی در نهادهای عدلی و قضایی کشور استقبال می‌کند. شمارش آرای انتخابات اخیر در ایران ادامه دارد. انتخابات دیروز برای پارلمان و رهبری شورای خبرگان اولین انتخابات بعد از آن است که ایران با 6 قدرت جهان توافق کرد برنامه هسته‌ایش را متوقف می سازد. چند ساعت پس از آغاز یک آتش‌بس در سوریه در نتیجه یک حمله انتحاری در منطقه مرکزی تحت کنترل حکومت آن کشور 2 تن کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند.
فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم نظیفه محبوبی شنیدید. حال توجه کنید به گزارش ورزشی.
قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جهانی کرکت به مصاف تیم ملی اسکاتلند برود. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که این بازی به تاریخ 8 مارچ آغاز می شود. به گفته او تیم ملی کرکت افغانستان همچنان با تیم های هنگ کنگ و زیمبابوه به رقابت خواهد پرداخت. تیم ملی کرکت افغانستان در گروه خود با تیم های اسکاتلند، هنگ کنگ و زیمبابوه به رقابت می پردازد. آقای فضلی افزود که تیم ملی کرکت افغانستان اگر 2 بازی را در گروه خود برنده شود در لیست 10 تیم برتر جهان ثبت خواهد شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات راهیابی به مسابقات جام جهانی فوتبال به مصاف تیم ملی سنگاپور می رود. علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که این بازی 29 مارچ در استادیوم تختی ایران ساعت 3 به وقت محلی آغاز می شود. افغانستان بعد از این به تاریخ 4 حمل سال آینده به مصاف تیم ملی ژاپن خواهد رفت. و با سلسله رقابت‌های لالیگا اسپانیا امشب تیم‌های ریال مادرید و اتلتیکو مادرید با هم بر رقابت می‌پردازند. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال این بازی امشب ساعت 7:30 به وقت افغانستان در استادیوم سانتیاگو برنابوی ریال مادرید آغاز می‌شود. این بازی در هفته 26 این لیگ برگزار می‌شود. این بود تازه‌ترین رویدادهای ورزشی افغانستان و جهان. با رادیو آزادی باشید.
شما رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. و حال ادامه میدیم به گزارشات و مطالب خبری این برنامه. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید ارگاه آوردن اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی کشور بر اساس رعایت اصل شایسته سالاری باشد از آن استقبال میکند. مقامات این اداره روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کردند که رهبران حکومت باید مطابق تعهدات قبلیشان در هنگام مقرری های دولتی عمل کنند. همکارم ویدا برکی در مورد گزارش آماده کرده است.
در حالی که بسیاری از افغان‌ها در سال‌های اخیر از چگونگی کارکرد سیستم عدلی و قضایی کشور چندان راضی نیستند، مسئولان اداره عالی مبارزه با فساد اداری برای برچیدن گلیم فساد روی استخدام افراد بر اساس تخصص و تعهد در این نهادها تاکید می‌ورزند. غلام حسین فخری سرپرست این اداره روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورتی که اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی کشور با در نظر داشته اصل شایسته سالاری انجام شود از آن استقبال می‌کنند.
صورتی که در مقرری های آینده شایسته سالاری در نظر گرفته شود و تغییرات و اصلاحات دولتی در امر کاهش فساد اداری کمک کنه ما استقبال میکنیم. در پهلوی رعایت اصل شایسته سالاری در مقرری ها و تعیینات نیازمند یک سلسله تحولات و اصلاحات و تغییرات و پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور هم است.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که به تازگی یک منبع معتبر حکومتی در صحبت با برخی از رسانه ها گفته است که مردم در آینده نزدیک شاهد تغییرات بنیادی در سیستم عدلی و قضایی کشور خواهند بود. این منبع که نخواست از وی نام گرفته شود گفته که این اصلاحات تمام سیستم عدلی و قضایی به شمول ستره محکمه افغانستان را در بر می‌گیرد و قرار است بر اساس آن تغییرات بنیادی در سطح رهبری نهادها در مرکز و ولایات ایجاد شود. معافیت مجرمین از مجازات، مطالبه رشوه برای رسیدگی به قضایا از نزد مردم، استخدام افراد غیر مسلکی و وابسته به جناح‌های مختلف، تأخیر در امور رسیدگی به قضایا و عدم هماهنگی میان ادارات عدلی و قضایی از مشکلات عمده این سیستم در افغانستان محسوب می شود. ایجاد اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی کشور در حال مطرح می شود که اخیراً رئیس جمهور محمد اشرف غنی فرید حمیدی را که در گذشته به حیث کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار کرده با عنوان لوی سالنوال کشور معرفی کرده است. این در حال است که پیش از این جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی نیز در صحبت با رادیو آزادی گفته که تغییرات جدید در سطوح مختلف دولتی بخشی از تعهد حکومت به مردم بوده است. در این حال برخی از کارشناسان افغان نیز بر ضرورت اصلاحات فوری در سیستم عدلی این کشور تاکید میکنند. کبیر رنجبر کارشناس مسائل حقوقی افغان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اصلاحات نباید بر بنیاد تقسیم قدرت میان رهبران حکومت صورت گیرد.
زیر پرده اصلاحات حال باز یک مشکل کلان دیگه خلق شده که اونمو مسئله تقسیم از پست ها بین دو رهبر دولت اسلامی افغانستان تحقق نپذیره. برزی کمیان هم وضع بسیار خراب است، فساد بسیار گسترده است، تغییرات 100% باید عملی شود. در غیر از اون اگر ارگانهای عدلی و قضایی را پاک نسازیم ما اصلا نمیتونیم قانون حاکم کنیم، نمیتونیم عدالت را تامین.
تحلیلگران افغان میگویند که برای ریشه‌کن ساختن فساد از نهادهای عدلی و قضایی باید افراد حرفه‌ای در بخش قضا استخدام شوند و تلاش‌های بیشتر در راستای تقویت ارگان‌های تحقیق و پلیس صورت گیرد.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که حکومت این کشور هیئتی را برای حل مشکلات مهاجرین افغان به یونان فرستاده است. همکارم زکی حکیمی در مورد گزارش دارد.
حکومت افغانستان در حال هیئتی را به یونان فرستاده که همکنون هزاران مهاجر افغان در آن کشور گیر مانده و با مشکلات زیادی روبرو هستند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده ها روز شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت که هیئت فرستاده شده به یونان مشکلات مهاجرین افغان را بررسی کرده و بعدا راه حل جستجو خواهد کرد. آقای میاخیل همچنان میگوید به خاطر حل مشکلات مهاجرین افغان حکومت افغانستان سفارت خود را در یونان باز خواهد
کرد.
پس از آن که گزارش های غیر مستقیم به ما رسید که مقدونیا مرز خود را بر روی مهاجرین افغان بسته است، حکومت افغانستان به سفارت خود در بلغاریا وظیفه سپرده تا هیئت را برای بررسی این موضوع بفرستد تا برای این مشکل راه حل پیدا کند. در کنار این حکومت افغانستان می خواهد که سفارت خود را در یونان باز کند تا به مشکلات مهاجرین افغان رسیدگی شود.
چاره وزارت هم یه وحدت شو ولری.
همکنون هزاران مهاجر افغان که به گونه غیر قانونی به یونان رسیدند و می خواهند از راه مقدونیه به اروپا بروند در مرز یونان گیر ماندند. ملیسیا فلیمینگ سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در اظهارات تازه خود گفت که در بخش بسته شدن مرز برای مهاجرین افغان کشورهای بالکان همدیگر را ملامت می کنند. مهاجرین افغان که به صورت غیر قانونی از طریق آبهای ترکیه به یونان رسیدند در قدم اول باید از مقدونیه تیر شوند. از سوی هم کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین وضعیت مهاجرین افغان را در یونان نگران کننده خوانده است. نادر فرهاد سخنگوی این کمیشنری در کابل گفت که حکومت باید برای جلوگیری از بحران مهاجرت یک استراتژی جامعی را ایجاد کند.
ما نگران چنین وضعیت هستیم. من به این باور هستم که به خاطر رسیدگی برای بحران فعلی ضرور است که یک رویکرد مشترک و همه جانبه به خاطر رسیدن این بحران نیاز است و از طرف دیگه هم هر نوع اقدامی که اتخاذ میشه ضرور است بر پناهجویان و پناهندگان به شکل واضح ابراز شود و تفهیم شود. بنابراین ما در کل نگران وضعیت هستیم. آمادگی ارائه خدمات برای 2000 نفر در حال حاضر در یونان داریم.
در حالی که کشورهای اروپایی به خاطر موضوع بستن مرزها همدیگر را ملامت میکنند، مقامات حقوق بشر سازمان ملل میگوید که همکنون مهاجرین افغان که در بین مرز یونان و مقدونیه گیر ماندند در شرایط سختی به سر میبرند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
امروز اولین سالگرد مرگ بوریس نمیستوف منتقد سرسخت کرملین است. نمیستوف در 27 فوریه سال گذشته در نزدیکی کرملین با ضربه گلوله کشته شد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
حامیان بوریس نمتسوف منتقد سرسخت کرملین امروز مارش سرتاسری را در مسکو به مناسبت اولین سالگرد کشته شدن وی بر راه انداختند. نمتسوف که در گذشته معاون صدر اعظم روسیه و از منتقدین سرسخت رئیس جمهور پوتین بود، به تاریخ 27 فوریه سال گذشته در نزدیکی کرملین با ضربه گلوله کشته شد. ایلیا یاشین، یک سیاستمدار اپوزیسیون روسیه و از متحدین سیاسی نمتسوف در مصاحبه با رویترز گفته است:
وبیستو بوریس نمتسوف، я считаю терактом.
وی میگوید: من این قتل را یک حمله تروریستی تلقی می کنم. حمله تروریستی چیست؟ حمله تروریستی یک قتل نمایشی به هدف ترساندن مردم است. به این معنا که قتل نمتسوف با این تعریف مطابقت زیاد دارد. جامعه روسیه در واقعیت ترسانده می شود. اگر با مسیر رئیس جمهور روسیه توافق نداشته باشید، در کشور خودتان یک بیگانه هستید. این پالیسی است که امروز بر مردم روسیه تعمیل می شود. مقامات در مسکو به سازمان دهندگان این مارش اجازه راهپیمایی در همان پل را ندادند که نمتسوف در آن کشته شده بود، ولی اجازه دادند این راهپیمایی در یک راه دیگر صورت بگیرد. نقطه‌ای که در آن نمتسوف کشته شده بود به یک محل غیر رسمی مبدل شده است که حامیان وی در آن گاه‌گاه گل می‌گذارند، ولی این گل‌ها همیشه از سوی کارمندان شاروالی مسکو برداشته می‌شوند. جان تفت، سفیر امریکا در روسیه، صبح امروز در محلی که نمتسوف در آن کشته شده بود اکلیل گل گذاشته ابراز داشت. وی برای ابراز امیدواری به واقعیت شدن بعض خوابهای نمتسوف برای روسیه به اینجا آمده است. دومای پارلمان روسیه دیروز پیشنهاد شماری از وکلا را که خواهان یک لحظه از سکوت به مناسبت اولین سالگرد مرگ نمتسوف بودند رد کرد. قابل ذکر است مردی که متهم به فایر گلوله بر بوریس نمتسوف می باشد یک افسر نیروهای امنیتی رمضان قدیروف رهبر چچنیا است که از سوی کرملین حمایت می شود. 5 چچنیایی دیگر نیز در رابطه با همین قضیه محاکمه می شوند.
گزارشات و مطالب خبری ما در اینجا با پایان رسید. در ادامه با برنامه حقیقت چیست و هوای تازه باشد که همکاران ما قسیم سالمل و فروزان حبیبزاده آماده کردند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من قسیم سلمل را بپذیرین. در برنامه حقیقت چیست این هفته با خانم حسینه صافی، رئیس شبکه زنان افغان که در این اواخر مشاور شورای عالی صلح افغانستان انتخاب شدند، مصاحبه انجام دادیم.
تشکر میکنم خانم صافی از اینکه فرصت مصاحبه دادین. به عنوان سوال اول میخوایم بپرسم که واقعا چقدر برای شما جای نگرانی است و شما چقدر تشویش دارین از عدم حضور زنان در گفتگوهای صلح و بالاخره می تلاشای اخیر صلح؟ اگه بگویید مشخص بگویید تشویش مشخص شما از این ناحیه چی است؟
تشویش مشخص اگه بسیار فشرده امی است که امی دیروز تقریبا چهارمین گفتگوی چهار جانبه شد و در گفتگوی چهار جانبه حضور زنان هیچ دیده نشد. یعنی به صورت کل اگه بگویم خانم ها غیر حاضر بودن، خانم ها هیچ بهشان چانس داده نشد. این هم یکی از کلانترین تشویش ما است که باید در تمام پروسه هایی که به خاطر آینده افغانستان نگریده میشه و درباره ازو گپ زده میشه و درباره پروسه صلح میباشه، حضور خانم ها باید باشه و حضور پررنگ خانم ها و حضور پرمانعشان. یعنی وقتی که در یک میز اینا دعوت میشن، برای از اینا فرصت نظریاتشان داده شود که اینا پیشنهادات و نظریات خاص خود باید به عنوان یک زن، به عنوان یک زن رهبر، به عنوان یک زن که تشویش نسل‌های آینده را میانه، بر کلگی باید اینا نظریات خود بتن.
خب تا جایی که معلوم است این نشست‌های مقدماتی است و قرار است بالاخره به گفتگوهای مستقیم اینا اقدام کنند، فکر نمی‌کنین بالاخره در گفتگوهای مستقیم به زنان هم سهم کافی داده شود با توجه به اینکه در اواخر ترکیب جدید از شورای سال ایجاد شد و در او سهم زنان نسبتاً برجسته‌تر است؟ یعنی شما امیدوار نیستین که بالاخره در گفتگوهای مستقیم و گفتگوهای رسمی این مسئله مد نظر گرفته شود؟
اول اینکه ما فکر میکنم که در کمیته رهبری ترکیب جدید در صورت که ما 6 معاون داشته باشیم، یک معاون زن کافی نیست. درست است، از این ما حداقل خوش هستیم که بر اولین بار در شورای رهبری یک خانم است، ولی به اساس تعهد، به اساس ماده هایی که ما در قانون اساسی داریم کافی نیست. چقدر خوب می شد اگر ما در بین 6 معاون 2 خانم و 4 آقا را داشته می بودیم. به او اساس این تا حد کافی نیست. امیدواری است، ولی از کاری که فعلا شد ما فکر می کنم که این کافی نیست. یعنی اگر ما در رهبری 6 نفر 1 نفر خانم میاریم، باز به او ما راضی نیستیم.
به نظر شما تا جایی که شما در چندین نشست غیر مستقیم و غیر رسمی اشتراک داشتین، روحیه مخالفین مسلح چی بود؟ شما با اونا صحبت کردین؟ آیا واقعا اونا قائل هستن به حداقل دادن برخی از امتیازات به زنان؟
در بعض مجالس یا برنامه های غیر رسمی که گفتگوهای روبرو شده و من در او شامل بودیم، مشخصا درباره حق میراث، حق کار و حق انتخاب همسر به بسیار وضاحت گفته شده و سر از او تاکید شده. ولی در موقعیتی که ما قرار داریم، ما باید فراتر از او فکر کنیم. ما باید فکر کنیم که به حیث یک زنی که فرزند مکتب نرفته بود بر 6 سال، بر 7 سال، و امروز او یک دورنمای داره که وزیر شود، او یک دورنمای داره که معین شود، او یک دورنمای داره که رئیس شود. اینه ازی ریاست و وزارت و معینیت و رهبریت زمانت شما میخواییم که به وضاحت برتان بگویم ببینیم. فرضاً سال گذشته رئیس صاحب جمهور افتتاح یا رونمای قطعنامه شورای امنیت 1325 کرد که ای بر ما بسیار جای افتخار است که رئیس جمهوری را میکنه و به اساس از او در کمیسیون جدید شورای عالی صلح یک نفر خانم بر اولین مرتبه در کمیته یا در گروپ تصمیم گیری شامل کرد که ای بر ما جای خرسندی است، ولی کافی نیست. پس در مذاکرات غیر رسمی هم ما اینمی تقاضای ما بود که افغانستان یک مملکت غریب است، افغانستان یک مملکت است که متکی به کمک های دیگه است. آیا ما چطور میتونیم که ما از این تکیه برایم در صورت که ما زیادتر از 50% نفوذ سرش یک خط بکشیم و از منابع و از ظرفیت و از استعداد از اونا استفاده نکنیم؟
و حالا که قرار است مذاکرات مستقیم در هفته اول ماه آینده میلادی برگزار شود، پیشنهادات مشخص شما یا خواسته مشخص شما به خاطر بحث روی مسئله زنا چی است؟
پیشنهادات مشخص ما این است که در مذاکرات می خواهیم که حضور مستقیم پررنگ و پرمانای خانمای فعال باشه. حضور خانمای فعال به اساس 25% شمولیتی که در قانون اساسی افغانستان بر ما داده شده باشه و همچنان پروسه شفاف باشه که باز بتانیم که همراه از اونا ما گپ بزنیم.
بگوین سوال اخیر، اگر مشخصا بگوین که زنا چقدر حضورشان مؤثر بوده میتونه در پروسه سال و چقدر میتونه که
من فکر میکنم که حضور فعال زنان شاید یکی از اساسی ترین ستون کامیابی پروسه صلح حضور زنان است، به خاطر از این که وقتی که یک زن در پروسه شامل بود طبعا او تمام تشاویش، نگرانی ها و پیشنهادات زیادتر نفوذ افغانستان شریک میکنه و به خاطر رای حل از او در او گفتگو مذاکره میکنه.
بله، بسیار زیاد تشکر میکنم خانم صفی، از این برای ما فرصت مساعدت.
تشکر بسیار زیاد از شما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز سلام. آیا در هنگام مطالعه ذهن شما درگیر فعالیت‌های دیگه میشه؟ با مطالعه ذهن شینتان نمیگردد؟
چشمم طرف میخط کتاب امامی هوش و حواسم دیگه تر کوشش
میکنم. میخوانم، متوجه هم هستم، ولی بازم نه در ذهنم میشنه نه به از او برداشت میکنم.
تابو هسته که موضوعش از مخلق و مشکل تر هسته که ما او را میخوانیم اما برداشت کرده نمیم.
پس چیگونه در هنگام مطالعه بالای خودمان تسلط داشته باشیم؟ در گزارش برنامه خود دانستیم. امید تا آخر برنامه با ما باشیم. جوانان گرامی، گاهی متوجه شدین زمانی که شما با دوستتان صحبت میکنین اگر بتانه با بیان خود به شما مشغولیت ذهنی و توجه و علاقمندی ایجاد کنه، شما با تمرکز فراوان به تمام حرفایش گوش میتین. اما اگر او نتانه چنین تأثیر در شما بگذاره، چون ذهن شما درگیر نمیشه، به صورت فکر دیگه به ذهنتان را پیدا میکنه و شما در حالی که به مخاطب خود خیره شدین به چیز دیگه فکر میکنین و این چیزی است که به شما درگیری ذهنی ایجاد میکنه. ذهن شما مدام به فعالیت نیازمند است و این نیازمندی را هنگامی که شما مشغول مطالعه کردن هستین هم داره. بنابراین اگر آنچه که شما مطالعه میکنین یا میخوانین به شما درگیری ذهنی ایجاد کنه، شما متمرکز پیش میرین. در غیر او چشمایتان خطوط دنبال میکنه و ذهنتان در جای دیگه مشغول میشه یا به اصطلاح حواستان پرت میشه. با بایی درگیری ذهنی بعضی از جوانان هم دوچار هستند که اونا با ما حرفایی داشتن که با هم مشنویم.
نام از مصطفی، در صنف هشتم درس میخونم، مکتب لیسه سیدان ناصری. از پیش میواد دکتر وقتی کتاب های مکتب هم میخونم و ذهن شینم نمیشه و دیگری که بسیار به من سخت تمام میشه. چشمم طرف میخط کتاب امامی هوش و حواسم دیگه تر هرچی که کوشش میکنم درس سعی گرفته نمیتم و دیگری که می کتابا بیخیه مرا به دیگه دل سر ساخته. از بس که من این مشکل دارم میخی به هیچ کتاب علاقی سعی ندارم که تو را من بگیرم و دست خود نورا بخوانم.
صدف صالحی، فعلا مطالعه میکنم ولی برداشت نمیکنم، نمیفهمم که مثلا چی خواندم. میخوانم، متوجه هم هستم ولی بازم نه در ذهنم میشنه نه به از او برداشت میکنم چیزه. یه مشکل است که تقریبا 50% 80% کل جوانا دارن، هم متعلمین معلمین هم اگه دارن، ولی نمیفهمم که باید چی بکنم که راه حل شه پیدا بکنم و هم بتونم که همین متن را که میخوانم هر چیزی را که میخوانم در ذهنم بشینه.
حاج عبدالله هستم، متعلم صنف 11. بعض اوقات خود من خودم که زمانی که مطالعه میکنم به خودم می خط خوانده میرم، ولی هوش حواس می اصلا سر خط می باشه، ولی من خط می خونم 10 دقیقه بعد یا 5 دقیقه بعد یا 2 دقیقه بعد فکرم بعد متوجه میشم که من خط خوانده اما هیچ چیز برداشت نشده. ولی بعضی کتابا هست که می چاپش یا مشکل داره یا که موضوعش از نظر مغلق و مشکل تر است که ما اون رو می خونیم اما برداشت کرده نمیاد.
روانشناسان هم دلایل مختلفی از جمله سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، کمبود فرصت‌ها به جوانان و نوجوانان، شیوه تدریس، نحوه امتحانگیری و ارزیابی در سیستم معارف و پنتون‌ها را سبب تسلط نداشتن به خوانش یک مطلب در جوانان می‌دانند. شرف‌الدین عظیمی، استاد روانشناسی پوانتون تعلیم و تربیه برهان‌الدین ربانی، یکی از عمدترین مشکل در حواس‌پرتی یا درگیری ذهنی جوانان در هنگام مطالعه را در چاپ کتاب‌های می‌دانند که بعضی الفاظ، جملات و کلمات به زبان بانای انگلیسی و ایرانی نوشته شده.
نیلته که نقش داره خیلی مهم است، خود متن کتاب است، خود چپتر است، خود کتاب است. الفاظ و جملات و عبارات کتاب چگونه است؟ متاسفانه یک مشکل دیگه که داره، یا عبارات و متن کتاب ما انگلیسی است یا هم فارسی ایرانی. اکثرت از مسئولین از متن کتابای متون ایرانی نمیتونه اخذ کنن. باید به شاگرد به زبانش کتاب بدیم، به شاگرد به اندازه ظرفیتشون کتاب بدیم، درس بدیم.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
محمد یونس، محصل سال دوم پوانزه اقتصاد، یکی از پوانتون‌های خصوصی که زمان دچار چنین مشکل بود و نمیتونست درسای خود به فکر و ذهن آرام بخونه و از موضوع برداشته داشته باشه، گفت با یکی دو مشوره روانشناسان تا اندازه مشکل خود حل ساخته. ای که چیگونه؟ بیاین بیشتر از خودش بشنویم.
وقت مطالعه میکردم صفحه آخر میشد هیچ مفهوم ازش نمیگرفتم. خب فکر تید میدونم هرچی میخواندم اما خودم خطه میخواندم اما فکرم دیگه طرف یک قسم تیت و پاشانه همچی یک چیز نمیتونستم برداشت کنم. باز یک دکتر روانشناس نی یک چند مشوره دادن، از وقتی که یک صفحه را میخونی، کتاب از چپتر از هر گپه که چیز را که میخونی، بار اول که خوندی ازش برداشت نکردی، دوم بخون تا حد بخون که از اونم یک برداشت کنی، بفهمی که من چی را خواندم اون برداشت کنی. و یک مشوره دیگه دادن، گفت فرض میکنی استاد درس میتابرد، نمیتونی در ذهنت بگیری یا متوجه درس هستی فکر دیگه طرف میشه. باز یک شکل گفت خودش شوق بده، فرض میکنی چوندی بکن، یک لاستیک در بند دست باشه، کشکو کتزو خود یک تکان و یک چیز بده که پس فکر دوباره جمع شه. باز من استفاده میکنم، حال خوب است، میتونم برداشت کنم.
برای که بالای ذهن خود تمرکز داشته باشیم و روح روان در هنگام مطالعه آرام باشه تا به صورت درست درس برداشت کنیم، در قدم نخست هر آنچه که اذیت کننده باشه باید از نزد خود دور کرد. این سخنان شرف‌الدین عظیمی، استاد روانشناسی پوانتون تعلیم و تربیه برهان‌الدین ربانی بیان کرده گفت.
اولین کار را که به شاگرد پیشنهاد میکنم اولویت دادن است. به شاگرد عزیز، به محصل عزیز پیشنهاد میکنم که اولویت بده. مثلا شاگرد همین لحظه احساس کنه که دیگه نه تلویزیون مهم است، نه مسج بازی مهم است، نه فیسبوک بازی مهم است، نه در کوچه گشتن مهم است. زمانی که فکر خود از کوچه جمع نکنه، از سینما جمع نکنه، از بیابان جمع نکنه، از مثل بازی ها جمع نکنه، یعنی فکر خود باید جمع کنه. یکی او که اولویت بده، دوم فکر خود جمع کنه، سوم بعضی چیزایی که برش قرار است اذیت کنه، مثلا رادیو، تلویزیون، دو تا فلده اونجا شوخی میکنه، پدرش اونجا گپ میزنه، مادرش اونجا کار میکنه، این محیط باید به ساز با خود بره، باید در کناره بده، گوشه بره و راحت درس خود بخونه، موبایل خودم از خود دور کنه. خیلی هاست رادیو رو چالان میکنه، موسیقی رو چالان میکنه، یا مثلا خیلی هاست نان میخوره، غذا میخوره و درس هم میخونه. خیلی ها شاید عادت کنه، مثلا یکی از دوستا بود گفت که من تا وقتی که خود نخورم درس یاد گرفتن نمیتونم. خب درست است، هر کس چه امتیار خود خاص خودش داره، این اذیت ها رو دور کنه. چهارمین نکته، هر کس هر فرد شوی خاص خود مطالعه خود داره. بیا به یادم پیدا کنه که در کدام زمان به چی شوه، به چی طریقه، به چی نحوه یاد میگیره، خودش میفهمه. بنار ایال پیدا کنه. این چهارمین نکته رو به دقت ببرسیم.
دکتر محب الله زغم، نویسنده افغانم، میگه ذهن انسان دائما خواص پریشانی داره. بنابراین او را یک امر طبیعی تلقی کرده و برای بیرون رفته او توجه کنن. او در این مورد به چند نکته مهم اشاره کرده گفت.
یک رایی است که اگر متن با آواز بلند بخونه، اینجا هم چشمشان نوشته رو میبینه، هم گوششان از طریق آواز خودشان دوباره میشنوه و یعنی یک تاثیر مضاعف میکنه و تا اندازه زیاد متمرکز میسازشان، ذهنشان از تدایی و از انحراف به دیگه مسائل یک اندازه مسئول میشه. دیگه رایی است که وقتی که یک پاراگراف رو مطالعه میکنن، در پاراگراف معمولا یک یا دو کلمه محوری است که تمام پاراگراف راجع به اونمو بیان کرد. اونمو دو کلمه یا یک کلمه را پیدا کنن، دورش حلقه بکشن یا امرای تیشایی که رنگ کم داره هایلایت کنن، روشن بسازن اونمو کلمه را. موضوع دیگه ای است که بعضی کسا کوشش میکنن که کلمات حفظ کنن، عباراتی که در کتاب اومده حفظ کنن. این شیوه درست نیست، به خاطر که مغز انسان یک عمل منطقی داره. اگر بین مفاهیم یک رابطه منطقی پیدا کنین، این را با آسانی حفظ کرده میتونین تا ای که خود کلمات حفظ کنین. بعد از این چشمای خود پت کنن، عبارات کتاب رو بیخی فراموش کنن، چیزی که خودشان برداشت کردن این را در ذهن خود تکرار کنن. در این صورت در یاد گرفتن مسائل قایمه که با چندین گروپ و چندین بخش تقسیم میشه، به این شکل کمک
میشه.
جوانان گرامی، اگر در انگام مطالعه فکر و افکار از همه جا جمع شود، میشه که مطلب در ذهن خود جانشین ساخت و این راه است که داینده میشه پیشرفت‌های چشمگیر داشت. این بود داشته‌های این هفته برنامه هوای تازه. اما قبل از خدافیزی شما، برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین. و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، الله حافظتون.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.